بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، قسطات مروی، مباحث حجج، بحث امارات زنیه، جلسه 634، چهارشنبه مورخ 20/10/96.
بالعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در رابطه با پاسخ از محظورات تعبد به امارات زنیه، مدرسه نجف در مصباح الاصول جزء دوم صفحه 108 به بعد نکاتی رو مطرح میکنند که خلاصه اش رو اشاره میکنیم. نکته اول می‌فرمایند مطالبی رو که مرحوم نائینی در امارات زنیه و اصول محرزه فرمودند ما هم قبول داریم، مشکل رو برطرف میکنه. در امارات زنیه مجعول طریقیت و تعبد و انه علمون است. در اصول محرز مجعول جری عملی و بناء عملی است، لذا دو حکم نیست تا اجتماع ضدین پیش بیاد. در اون دو مورد قبول داریم. این یک نکته. نکته دوم، در اصول غیر محرزه می فرماین اجتماع حکمین میشه، ولیکن پاسخی رو که مرحوم نائینی برای حل مشکل بیان کردن ما قبول نداریم، مشکل رو رفع نمی کنه. لذا می فرماین ابتدا ببینیم اجتماع حکمین که منجر به تضاد میشه تحلیلش کنیم چگونه، و بعد پاسخ درست رو از محظور اجتماع ضده خودمون بیان کنیم. لذا می فرمایند بله خب ببینید، نه دقت کنید، مرحوم نائینی میگفتن اجتماع حکمین میشه ولی موضوع متغایر. ببینید ولی اجتماع حکمین در مقابل تعبد به امارات و استصحاب بود، اونجا اجتماع حکمین نمیشد. ببینید خب چرا دیگه باشه؟ ببینید مقصودشون معلومه، در باب امارات ظنیه میگن اصلا حکم ظاهری نداریم که شما بگید اجتماع حکمین بعد با اختلاف موضوع حلش کنیم. در بحث استصحاب اصلا حکم ظاهری نداریم، تعبد عملی است تا شما بگید اجتماع حکمین با اختلاف موضوع حل کنیم. ولی در مورد اصول غیر محرزه مرحوم نائینی فرمودن اجتماع حکمین هست، با اختلاف موضوع حل میکنیم. آقای خویم میخوان بفرمایید ما قبول داریم اجتماع حکمین است ولی اختلاف موضوع مشکل را حل نمیکنه، باید جور دیگه حل کرد. لذا دقت کنید ایشون میفرمایند اولا اگر حکم شرعی بدون پیش نیازهاش که ازش تعبیر میکنن به مبدأ و بدون ملحقاتش که ازش تعبیر میکنن به منتها، اگر حکم شرعی بدون مبدأ و منتهاش لحاظ بشه، حکم شرعی یعنی صرف اعتبار یک شارع و معتبر در امور اعتباریه، اصلا تضاد معنا نداره. یک کسی اعتبار کند لزوم و وجوب صلات رو به عهده کسی، باز دوباره اعتبار کنه عدم وجوب صلات رو به عهده همون آدم، یکی در اعتباریات که مشکلی نداره 10 تا اعتبار کنه. مشکل این است که حکم شرعی وقتی با مبدأش لحاظ میشه یا با منتهاش لحاظ میشه بینشون تخالف پیش میاد. توضیح میدن، مثلا عدلیه معتقدند مبدأ حکم و جعل شرعی مصلحت و مفسده است در متعلق، تا متعلق صلات مصلحت لازم الاستیفا نداشته باشه واجب نمیشه. پس کأن علت تکوینی وجوب و مبدأش مصلحت ملزمه است. خمر تا مفسده لازم و ترک نداشته باشه حرام نمیشه. خب وقتی حکم شرعی رو به لحاظ مبدأش ملاحظه کنیم، آن وقت بین دو حکم شرعی در موضوع واحد تضاد پیش میاد. فرض کنید وجوب نماز جمعه در واقع جعل شده، یعنی مصلحت ملزمه داشته، حکم ظاهری میگه حرام است، یعنی مفسده لازم و ترک داره. آن وقت در موضوع واحد مصلحت لازم الاستیفا و مفسده لازم و ترک باشه، این میشه تضاد. یا حتی طبق نظر اشاعره که مبدأ حکم رو مصلحت و مفسده نمیدانن، ولی مبدأ حکم رو شوق یا بغض مولا میدونن. این کلام حاله هست. لذا حکم به لحاظ این مبدأ عند الاشاعره هم تخالف و تضاد پیدا میکنه. به لحاظ حکم واقعی مولا شوق داره به نماز جمعه، به لحاظ حکم ظاهری بغض داره نسبت به نماز جمعه، میگه حرامه. خب اجتماع شوق و بغض، حب و بغض در نفس مولا میشه نسبت به یک موضوع، اینم میشه محا. پس حکم به لحاظ مبدأ بینشون تخالف پیش میاد. هاکذا به لحاظ منتها حکم درگیر تخالف میشه، محظور پیدا میکنه. لحاظ منتها معناش اینه بعد از اعتبار شارع عقل حکم میکنه به لزوم انبعاث و امتثال عبد. اگر 10 اعتبار مختلف میبود عبد لزوم امتثال نداشت، مشکلی پیش نمیاره. حالا 10 غیر مشرع که مولویت ندارن بیان اعتبار برای ما درست کنن. گاهی دیدید بعضی از افراد یعنی شما وظیفتون اینه، وظیفتون اینه، وظیفتون آنه، کلی اعتبار به گردن ما میگذارن. که مولویت ندارن، خب بگن هرچی میخوان بگن دیگه، بالاخره بفرمایند هرچی میخوان بفرمایند، چون به لحاظ منتها لزوم امتثال نداره حرف اونا. اما آقای خویی میفرمایند احکام شرعی، اعتبارات شرعی به لحاظ منتها لزوم امتثال دارن با حکم عقل. حالا که لزوم امتثال حکم واقعی فرض کنید وجوب نماز جمعه است، یه لزوم امتثال داره، عقل میگه باید انجامش بدیم. حکم ظاهری حرمت نماز جمعه است، اینم لزوم امتثال داره، عقل میگه باید ترکش کنیم. خب جمع این دو با هم مشکل پیش میاره برای عبد، بالاخره کدوم یکی چه کار باید بکنه؟ لذا در نکته دوم مدرسه نجف میفرمایند احکام شرعیه به لحاظ مبدأ و منتها درگیر مزاحمت میشن. اینم روشن معلوم. نکته سوم میفرمایند اینک که تحلیل کیفیت تنافی بین احکام روشن شد، می‌فرمایند به نظر ما در اصول غیر محرزه که دیگه مسلم دو تا حکم داری، اگر هر دو حکم از یک سنخ باشن، هر دو حکم واقعی باشن، تضاد به لحاظ مبدأ و منتهی پیش میاد. ولیکن اگر حکمین من سنخ واحد نباشن، یکی حکم ظاهری یکی حکم واقعی، هیچ تضادی نه به لحاظ مبدأ نه به لحاظ منتها بین احکام پیش نمیاد. چرا؟ تحلیل میکنه. اما به لحاظ مبدأ میفرماین حکم واقعی جعل میشه چون در متعلقش مصلحت و مفسده است، ولی حکم ظاهری که جعل میشه مصلحت و مفسده جدید در متعلق نیست که حکم ظاهری جعل میشه، تا مصلحت حکم ظاهری متعلقش با مفسده متعلق در حکم واقعی درگیر بشه یا برعکس، بلکه در حکم ظاهری مصلحت در جعل حکم است نه در متعلق او. چطور؟ توضیح میدم. میفرمایند احکام ظاهری در اصول غیر محرزه یکی از این دوتاست، یا وجوب احتیاط است یا ترخیصه. وجوب احتیاط اگه شارع جعل میکنه، نه اینکه در متعلق احتیاط مصلحتی غیر از مصلحت واقع است لذا احتیاط واجب شده تا درگیر بشه با مصلحت یا مفسده واقع، بلکه مصلحت در خود وجوب احتیاط است به خاطر تحفظ بر واقع. چون واقع بسیار مهم است نباید فوت بشه، شارع میگه باید احتیاط کنی، نه این که وجوب احتیاط در متعلق یه مصلحت جدید میاره که در واقع هم اگه نماز جمعه مفسده داشت، جمع بین مصلحت و مفسده فی موضوع واحد بشه. نه خیر، متعلق حکم ظاهری مصلحت نداره، مفسده نداره جز حفظ واقع، لذا هیچ محذوری نداره، مشکلی نداره، از لحاظ مبدأ اجتماع بین مصلحت و مفسده نمیشه. نه، اصلا مصلحت نیست. مصلحت سلوکی رو مرحوم شیخ میگن اون به لحاظ ملاک تا بعد میرسیم، اون که قابل قبول نیست. آقای خویی قبول ندارن اون رو، مصلحت سلوکی یه نیست اصلا، ایشون قبول ندارن. دقت کنید، در احکام ترخیصیه حکم ظاهری ترخیصی رفع ما لا یعلمون، کل شیء مباح حتی تعلم انه حرام. مدرسه نجف می فرماین جعل ترخیص به خاطر مصلحتیست در خود ترخیص، و آن مصلحت مصلحت تسهیل است. مولا میبیند اگر در شبهات حکمی بعد الفحص ترخیص نیاره، بگه وجوب احتیاط، زندگی مردم مختل میشه. در شبهات موضوعیه مطلقا شارع بفرمایه وجوب احتیاط، زندگی مردم مختل میشه. لذا مصلحت تسهیل که یک مصلحت نوعی است باعث شده شارع مقدس حکم ظاهری ترخیص جعل میکنه، نه اینکه یه مصلحت خاص در متعلق است که شرب توتون یا لا اقتضاس واقعا شرب توتون. لذا شارع گفته رفع ما لا یعلمون، در واقع مفسده داره. شما بگید به لحاظ مبدأ اقتضاء مفسده با لا اقتضاء درگیر میشه، تناقض پیش میاد. نه خیر، حکم ظاهری ترخیصی مصلحتش تسهیله، لذا از لحاظ مبدأ بین احکام ظاهری و احکام واقعی هیچ تضاد و تناقضی نیست. اما از لحاظ منتها می‌فرمایند از لحاظ منتها و به تعبیر امروزی پسینه بعد از جعل حکم هیچ مشکلی پیش نمیاد، به خاطر این که حکم ظاهری موضوعش شک در حکم واقعی است. عقل وقتی حکم ظاهری بود، چون جهل به حکم واقعی داری، نسبت به حکم ظاهری عقل میگه لزوم امتثال، ولی حکم واقعی که مشکوکه، منجز نشده بر انسان، عقل نمیگه لزوم امتثال نسبت به حکم واقعی. پس بنابراین اگر حکم ظاهری هست موضوعش یعنی جهل به واقع، عقل دیگه نمیگه حکم غیر واصل بر شما منجزه، لزوم امتثال داریم. چنانچه اگر حکم واقعی به مکلف رسید، حکم ظاهری نمیمونه. سا سالبه به انتفاع موضوع حکم ظاهری نیست که لزوم امتثال داشته باشی. فعلیه در مرحله منتها، چون یک حکم واقعی است یکی ظاهری، عقل یک لزوم امتثال بیشتر نداره. اگه واقع کشف شد میگه لزوم امتثال واقع، حکم ظاهری نمیمونه، چون موضوع حکم ظاهری شک که در واقع بود، وقتی واقع دونستیم حکم ظاهری نخواهد بود. و اگر حکم واقعی رو ندونستیم فقط حکم ظاهری است، لزوم امتثال مربوط به حکم ظاهری است. لذا میفرمایند با این بیان بین حکم ظاهری با حکم واقعی جمع شد در اصول غیر محرزی. نه، میگن در مرحله تنجز، چون در مرحله امتثال آقای خویی تحلیلشون اینه، لزوم امتثال مال مرحله تنجزه، مرحله انشاء و فعلیت که نیست. حکم واقعی بر من فعلیست، ولی حدیث رفت میگه استحقاق عقاب نداری، عقاب نمیشی به خاطر که جاهل به اون حکمی. حالا که عقاب نمیشی لزوم امتثال نداری دیگه. اگه علم داشتی به حکم واقعی جای حکم ظاهری نیست. خب او بحث تضاهم، او یه تحلیل دیگره که ما میرسیم بهش، ولی این تحلیل به ظاهره حالا نقد کنید، ظاهرش خلا صورت داره. ایشون میفرمایند تضاد بین احکام یا در مرحله مبدع یا در مرحله منتها. در مرحله مبدع یعنی مصلحت ظاهری در متعلق با مفسده واقعی یا برعکس درگیر میشن. اصلا حکم ظاهری متعلقش مصلحت و مفسده نداره. وقتی یه جارم چشماشونو بستن مرحوم آقای خویی در تحلیل میگن اون حب و بغض مولا رو چی میگید؟ که اون رو شما قبول دارید، درسته اشاعره میگن به جای مصلحت حب و بغض، شما هم که قبول دارید حب و بغض رو میگید، اون چه کارش میکنید؟ حالا ببینیم متعلقا میشه تفاوت گذاشته بشه این فرق فارقه در حب و بغض یا نه؟ بالاخره حب به حکم واقعی هست یا نه؟ قطعا حب به حکم واقعی هست در همون صورت جهل. تحلیل اینه. وقت حب به حکم ظاهری هم هست یا نه؟ قطعا اونم هست. اونجا رو چیکار می‌کنم؟ حالا تا برسیم. خب دقت کنید، اینم خلاصه تحلیل مدرسه نجف. عرضمون این است که در دو سه نکته تحلیل مدرسه نجف هم ناقصه و اشکال وارده. اشکال اول در امارات ظنیه و اصول محرزه تحلیل مرحوم ناینی رو قبول کردن. و اشکال وارد میشه، اما اشکالات بر مرحوم ناینی بیشون هم وارد میشه. حداقل اشکالات جمع بین اراده و کراهت در نفس مولا نسبت به مبادی حکم بر مدرسه نجف وارده، چنانچه بر مرحوم ناینی اشکال وارد بود. لذا باید پاسخ بده. اشکال دوم، ایشون عمده تحلیلشون برای رفع محظور تعبد به احکام ظاهری در اصول غیر محرزه این است که مصلحت در حکم ظاهری در جعل حکم است نه در متعلق. مرحوم آقای صدر یه اشکالی رو به مرحوم آقای خویی مطرح میکنم. حداقل حلقات جزء سوم صفحه 26 27 اونها رو ملاحظه کنید ببینید. ایشون میفرمایند حکمی که در متعلق آن حکم هیچ مصلحتی نباشه و فقط مصلحت در جعل حکم باشه، آن حکم لزوم امتثال نداره و حکم نیست در حقیقت. یه مثال بزنیم. خب لزوم امتثال در عوامل امتحانیه؟ نه اصلا لزوم امتثال. لذا لولم یمتثل عوامل امتحانیه رو عقاب بر نفی متعلق میشه، عقاب بر عدم امتثال متعلقه ابدا. حالا یه مثال بزنیم تا روشن بشه. عرض میکنیم به نظر ما توجیه داره این کلام آقای خویی، این که آقای صدر برداشت کردن نیست. حالا بعد میرسیم حرف ایشون، حالا مثال بزنیم توضیح بدید. شما ببینید چند مرحوم آقای صدر اینجوری میخوان بفرماین، فرض کنید مولایی هست میخواد مولویتشو به فرد ثالث نشون بده. من کسیم دستور میدم، مصلحت فقط در جعل است، متعلق هیچ مصلحت نداره در پیش این فرد ثالث. به عبدش میگه برو یک کیلو گوش بخر بیا. عبد میداند متعلق هیچ مصلحت نداره، مصلحت فقط در جعل حکم است از ناحیه مولا. آیا این حکم لزوم امتثال داره؟ برعکس، اگه امتثال کنه مولا تقویهش میکنه. اگه بره یک کیلو گوش بخره میگه فلان فلان شد، تو که میدونستی من فقط میخواستم جنبه دستوری رو به این فرد ثالث بفهمونم، مصلحت فقط در جعل من بود حکم رو، تو چرا رفتی این کار رو کردی؟ آقا برو شلاق بیار تا طرف بترسه. اینا میدونه میره شلاق میاره میگه بگیر بزن. میگه خب میخواستی تأخیر کنی، تو که میدونی من مصلحت در متعلق نبود. مرحوم آقای صدر میفرمایند خطاب به استادشون، اگر نگاه شما در احکام ظاهری این است که مصلحت فقط در جعل حکم است ولاغه، حکمی که مصلحت در جعل او باشد لاغه لزوم امتثال نداره، پس احکام ظاهریه هیچ کدوم لزوم امتثال ندارن و ایلا یلتزم و بهی، نه آقای خویی و نه هیچ شخص آخری. فعلیه مرحوم آقای صدر میگن این اشکالم به نظریه آقای خویی وارده. خب حالا وارد میشیم، تحلیل میکنیم، نظریه مختار رو اشاره میکنیم. یک نکته مرحوم آخون داشتن تحت عنوانی که حکم ظاهری طریقی، یه نکته های خویی دارن مصلحت در جعل حکم است. اینا رو بعد تبیین میکنیم ببینیم آیا میشه مقصود واحد باشه و مشکلات برطرف بشه یا نه به کلام آقایون اشکال وارد است و راه دیگری که للکلام تتمتون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگر که کوئی چیز رو می‌کنه ما نه گوشتن پیر آقای صدر بوده شما مراقبت کنید هر ماه صدر احسان الله